بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خدای متعال و شاکریم که به ما توفیق داد انشالله از محضر پر نور کتاب شریف صحیفه سجادی استفاده کنیم. ابتداعا از امام جماعت محترم هیئت امنا تشکر میکنیم که این فرصت رو فراهم کردن که از این نعمت پر نور بتونیم انشالله در حد و وسع خودمون استفاده کنیم. مستحضر هستید مقدمتا مطلبی عرض بکنیم. میدونید بالاخره بعد قضایای کربلا وضعیتی که برای امام سجاد علیه السلام پیش اومد و حاکم شد یک وضعیت خاصی بود و تقریبا استثنایی، به خاطر اینکه با حادثه کربلا حکومت احساس کرد که ائمه شیعه ممکن هست تو هر زمانی اگه شرایط براشون فراهم بشه دست به قیام بزنند. تجربه کربلا این رو بهشون نشون داد، لذا حساسیتشون و مراقبتشون نسبت به شیعیان و امام شیعیان که امام سجاد علیه السلام هست زیاد شد. طبیعتاً ایشون برای حفظ شیعه و این خط تشیع راه خاصی رو پیش گرفتند. دیگه شرایط مهیا نبود که بخوان ارتباط مستقیم بگیرن با مردم، جمع شن، صحبت کنن، سخنرانی کنن، اینجور شرایطی اصلاً مهیا نبود. لذا ایشون راهی رو پیش گرفتن که از طریق این راه اون وظیفه اصلی امامت رو با توجه به شرایطی که هست پیگیری کنن. اونم راه دعا بود. راه دیگری هم برای ارتباط با مردم که حفظ بشه شیعه و خط شیعه نبود. لذا ایشون در قالب دعا مطالب مهمی رو که لازم بود مردم یاد بگیرن یاد بهشون یاد دادند. با واقعه کربلا مردم نشون دادن که با اینکه مسلمانند و پیرو و پیغمبر اکرمن ولی ممکنه دست به اقدام بزنند و حتی جلوی فرزند این پیغمبر قرار بگیرن. جامعه اسلامی به خاطر حکومت فاسد اموی دوچار انحطاط اخلاقی شده بود، هم از جهت معارف دینی هم معارف اخلاقی دوچار انحطاط شده بود. لذا ایشون در این کتاب شریف صحیفه سجادیه مجموع معارفی که یک شیعه و یک انسان خوب و مؤمن نیاز داره بیان کردند. این کتاب در اون زمان که ایشون این دعاها رو می‌فرمودند و بعضی ها نوشتند، مثل خود امام باقر علیه السلام که این رو نوشتند، یا بعضی دیگه از فرزندان ایشون این دعاهایی رو که امام سجاد علیه السلام می‌فرمودند اینها می‌نوشتند، ولی طوری بود که زمینه و شرایط نبود که بین مردم پخش بشه. این پشت پرده بود، تقریباً محجور بود این کتاب، تا اومد و رسید حدود 400 سال پیش در زمان مرحوم علامه محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی معروف. ما یک علامه مجلسی معروف داریم، کتاب شریف بهارالانوار نوشتن که ایشون معروفند. پدرشون هم از علمای بزرگ بودند، جامع علوم عقلی نقلی مسائل بودن، صاحب طهارت روح و نفس پاک و طیب و طاهری هم بودن. ایشون در یکی از کتاباشون توضیح میدن درباره این صحیفه، در کتاب روزت المتقین که شرح کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق هست، ایشون داستان احیا شدن این صحیفه سجادیه رو بیان میکنن. میفرمان که من در اوایل بلوغ خیلی تلاش میکردم در جهت تحصیل رضایت خدا به عبادت، به کارهای صالح، خیلی مجد بودم روی این مسئله. بعد میفرماد تا یه وقتی بین خواب و بیداری وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو زیارت کردم، در یه حالت همون مکاشفه که میگن. خدمت ایشون رسیدم، خواستم بیفتم پای ایشون رو ببوسم، اجازه ندادن. دستشون رو بوسیدم، محضرشون نشستم، یه تعدادی سوال داشتم، پرسیدم از ایشون. بعد میفرماد که من عرض کردم من نمیتونم زیاد خدمت شما برسم، شرایطم نیست، شما یه کتابی رو به من معرفی کنید که من بتونم بهش عمل بکنم. ایشون میگن امام عصر علیه السلام فرمودن یه کتابی هست من دادم به ملا محمد تاج، برو ازش بگیر، دادم برات، برا تو هم دادم. ایشون میگه من در همون حالت که خدمت حضرت نشسته بودم پا شدم، حضرت رو کجا دیدن؟ تو مسجد جامع اصفهان. الان مسجد جامع اصفهان یکی از مساجد قدیمی و نورانی اصفهان هست. گوشه ای از این مسجدم مقبره خود علامه مجلسی، هر دوتا پدر و پسر هست. ایشون میفرماد امام عصر رو من دم یکی از این درها که نزدیک محل تدریسم بود دیدم و ایشون این کتاب رو معرفی کردن. من در همون حال پا شدم، راه افتادم و از یک در دیگری از این مسجد رفتم بیرون که این محمد تاج رو پیدا بکنم. از در که حال اینا همش تو حالت بین خواب و بیداری، ایشون میگه از اون در که رفتم بیرون این فرد رو به این اسم پیدا کردم. به من گفت امام عصر تو رو فرستاد؟ گفتم بله. یه کتابی رو در آورد به من داد و گفت این همون کتابه که ایشون به تو معرفی کردن. میگه من در این کتاب رو باز کردم، دیدم کتاب دعاست. کتاب رو بوسیدم، به چشمم گذاشتم و برگشتم که بیام سمت امام عصر علیه السلام خدمت ایشون برسم، از خواب بیدار شدم، نگاه کردم دیدم کتابی دست من نیست. میگه من خیلی گریه کردم، ناله کردم، گریه کردم که این چی شد، از دست رفت. پا شد، بیدار شد، میگه که من نماز صبح خوندم، تعقیبات رو انجام دادم، راه افتادم اومدم همون مسجد. مرحوم شیخ بهایی نشسته بود اونجا با شاگرداش، ایشون شاگرد شیخ بهایی بودند. میگه خدمت ایشون رسیدم، خوابم رو برای ایشون نقل کردم، این حالت رو که برام پیش اومده بود برای ایشون نقل کردم. احساسم هم این بود که اون محمد تاج که امام عصر علیه السلام فرمودن همین شیخ بهاییه، چون شیخ بهایی اسمش محمد بود و چون خیلی برجسته بود مثل تاج علما بود، ایشون برای خودش اینجوری تفسیر کرد، شاید محمد تاج همین شیخ بهاییه که تاج العلماء هست. میگه اومدم خدمت ایشون و خوابم رو، این حالت رو خدمت ایشون عرض کردم. ایشون گفتن که خب انشالله خدا معارف بزرگی بهت میده، نعمت بزرگی بهت میده. ایشون میگه من دلم آروم نشد، انگار این اونی نبود که من تو خواب دیدم و تعبیرش اینطوری نیست. لذا میگه خیلی در حال خودم بودم، ناراحت بودم، گریه میکردم که این چه فرصتیه، چی بود من دیدم. یه وقت به ذهنم رسید که از همون دری که من تو خواب رفتم بیرون از مسجد، حالا من میگم خواب همون حالت مکاشفه که ایشون دیده بود، میگه در همون حالی که من از اون دری که رفتم بیرون، به ذهنم رسید خب الانم پاشم از همون در برم بیرون. از اون در که رفتم بیرون مواجه شدم با یه آقایی اسمش تاج بود. این تا منو دید گفت شما اگه ممکنه بیاید، من یه مقدار کتاب وقفی دارم، این نمیشه به هر کسی بدم، شما آدم متدینی هستی، شروط وقف رو مراعات میکنی، من نمیتونم به بقیه بدم، شما بیا این کتابا رو ببین، اگه یکیش به دردتون میخوره، بعضیش به دردتون میخوره، بردارید. ایشون میگه من رفتم و اولین کتابی که این برداشت به من داد همون کتابی بود که من تو خواب تو حالت مکاشفه دیدم. یه خیلی خوشحال شدم، بوسیدم، به چشمم گذاشتم و گفتم بسه، من دیگه هیچ کتاب دیگه ای نمیخوام، همین کتاب کافیه. بعد ایشون میگن ما اومدیم و این کتاب رو نسخه برداری کردیم، نوشتیم، منتشر شد در اصفهان. و ایشون میفرمود که به برکت این کتاب امروز به حمد الله در اصفهان کنار هر قرآنی تو خونه ها یک صحیفه سجادیه هست و به برکت دعاهای این صحیفه بسیاری از مردم اهل عبادت و اهل اخلاق حسنه شدن و عده زیادی هم ایشون می‌فرماد مستجاب و دعوه شدند در اثر توجه و عمل به این کتاب. بعد خود ایشون هم میگه من علومی که از این کتاب به دست آوردم هیچ قابل شمارش نیست، نمیتونم بشمارم که من چقدر از این کتاب پر نور و مبارک استفاده کردم. لذا این کتاب به تدریج از اونجا با این قضیه به برکت طهارت نفس ایشون و به برکت عنایت امام عصر علیه الصلاه و السلام زنده شد، از اصفهان گسترده شد و رایج شد، رسید به جاهای دیگه تا امروز که بالاخره این کتاب کتاب آشنایی هست برای همه، ولی خب متاسفانه محجور هست. حالا انشاءالله خدا به همه اون توفیق مرحمت کنه که بتونیم از این کتاب هم مثل قرآن کریم، مثل نهج البلاغه و مثل سایر کتاب‌های حدیثی استفاده کنیم و بهره‌مند شیم انشاءالله. نثار ارواح طیبه همه کسانی که خدمت کردن به دین و معارف دینی رو به ما رسوندن صلوات عنایت بفرمایید. مقدمتاً عرض کنیم این دعایی که حالا انشاءالله بنا هست مقداری استفاده بکنیم، دعای شریف مکارم الاخلاق هست. عنوان این دعاها رو خود امام سجاد علیه السلام نگذاشتن، عنوان رو متناسب با مطالبی که تو دعا هست، حدود 54 تا دعا هست در موضوعات مختلف، بسیار هم جامع، منتها به جهت اهمیت مسئله یکی از مهمترین دعاها که دعای مکارم الاخلاق هست انشاءالله عرض بکنیم. مقدمتاً باید توجه داشته باشیم ما در اسلام از جهت عملی و رفتاری سه تا مسئله مهم رو مطرح کردن از جهتی. یک مسئله انجام واجبات هست، دوم ترک محرمات هست، سوم تخلق به اخلاق حسنه و اخلاق خوب هست. در دعاهای ماه مبارک رمضان شب 27 ثواب شب قدر رو داره. شب قدر نیست ولی ثواب شب قدر رو داره. خود امام سجاد علیه السلام تو مفاتیح هم هست که در اون شب احیا داشتن شب 27 و یه دعایی رو ایشون میخوندن، یک ذکری رو اونجا نقل شده که زیاد تا صبح میخوندن. این هست: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا به من توفیق بده سرجمع این دعا که قبل از اینکه من مرگ بیاد به سراغم آماده باشم. حالا فرق نمیکنه مرگ بناس الان بیاد یا بعدن بیاد، من آماده باشم، من خیلی چسب این دنیا نباشم. استفاده بکنه انسان از دنیا اما چسب نچسبیده باشه، بند نباشه. این رو دارن تجافی عن دار الغرور. تجافی این حالت نیمخیزه، یه کسی نیمخیز میخواد، اینایی که میخوان مسابقه دو بدن، میخوان بدوان به مقصد برسن، حالت نیمخیز میشینن تا بتونن به سرعت حرکت بکنن. فرمودن خدای به من توفیق بده من تو این دنیا این حالت نیمخیز رو داشته باشم، یعنی انقدر نچسبیده باشم به زمین، به این دنیا، به این مادیاتش، استفادهمو ببرم اما آماده باشم که اگه ملک الموت هر لحظه ندا داد که باید بریم منم بتونم لبیک بگم. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود. من آماده باشم، توجه داشته باشم به اون سرای ابدی و اون خونه اصلی، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا من آماده موت باشم قبل از اینکه بیاد سراغم آماده باشم، حالا امروز فردا یا 10 سال و 100 سال دیگه. این استعداد للموت، آماده بودن رو از امیر المومنین علیه السلام پرسیدن که مل استعداد للموت، این آماده بودن برای مرگ چجوری محقق میشه، ما چه کار بکنیم که آماده باشیم برای رفتن. امیر المومنین علیه السلام این سه تا مطلب رو فرمودن. فرمودن الاستعداد للموت، اداء الفرائض، انجام واجبات، و اجتناب المحارم، ترک محرمات گناهان، و الاشتمال علی المکارم. اخلاق خوب و حسنه رو آدم در خودش پیاده بکنه. اول واجبات، دوم محرمات، سوم اخلاقیات، اخلاق حسنه. مهمترین مسئله در اسلام از لحاظ بُعد تربیتی و اخلاقی و قدم اول و اصلی و اساسی و ریشه‌ای انجام واجبات و ترک محرمات است. هر کسی از بزرگان ما، از اهل معرفت ما، هر کسی به جایی رسید، اونا میدونن که با همین انجام واجب و ترک حرام به عنوان اصلی ترین کار به هر جا رسیدن. آدم مواظبت بکنه، اینا خط قرمزای خدای متعاله، راضی نیست یک بار یک لحظه هم آدم ازش عبور بکنه. بالاترین درجه هم همینه که انسان بتونه به این قوت و استحکام برسه که تو این مسائل پیچ و خم روزگار و روزمره و مشکلاتش و سختیهاش واجبات الهی ترک نشه، محرمات الهی خدای نکرده انجام نشه. این واجبات و محرمات هم همه زندگی ما رو گرفته، فقط وضو و نماز نیست. در رساله هست می‌فرماد که مسائلی رو که انسان غالباً بهش احتیاج داره باید بخونه، یاد بگیره. ما یه وقت فقط نماز داریم میخونیم، روزه میگیریم، یه روز میخواییم بریم بانک قرارداد ببندیم، یه روز میخواییم بریم بازار مشغول تجارت بشیم. اینا احکام داره، مسائل داره، واجباتی داره، محرماتی داره. خود خصوص تجارت، معاملات، میریم بانک، خب اون یه کاغذ میذاره جلو ما، میگیم چیکار خواهی بکنیم، میگه میرم پولم بذارم بانک. بانک هم که یه کاغذ میذاره میگه امضا کن. خب این قرارداد چیه؟ بانک وکیل ماه، بانک شریک ماه، قرض داریم بهش میدیم، چیکار داریم میکنیم؟ هر کدوم آثار و احکام خاص خودشو داره. وقت تو مسئله قرض، مسئله ربا پیش میاد، سود میشه ربا. و یا خیلی جاها دیگه، امیرالمومنین علیه السلام یکی از مسائلی که داشتنی بود که تو بازار میمیدن میستادن، گفتن یا معشر تجار الفقه ثم المتجر، ای تاجرا، ای کاسبا، ای بازاریا، اول مسائل دینیتون رو یاد بگیرید بعد مشغول تجارت بشید، اول دینتون رو یاد بگیرید. فانه من تجر بغیر علم ارتتم فی الربا ارتتاما، ای کسی بدون ای که مسائلش رو یاد بگیره مشغول به تجارت بشه، غرق میشه تو ربا، فرو میره تو ربا. چه فرو رفتنی! ارتتام یعنی یه حالتی که آدم میفته توی مخمصه‌ای، توی چاله‌ای، گودالی که نمیتونه دیگه در بیاد، هرچی دست و پا میزنه بدتر میشه، مثل حالت مرداب، دست و پا میزنه بیشتر فرو میره. حضرت میفرماد کسی که مسائلش رو نمیره یاد بگیره بعد مشغول میشه به هر کاری، این میفته تو ربا، ارتتم فی الربا و ثم ارتتم، میفته تو ربا، فرو میره، بازم فرو میره، بازم فرو میره. یه کسی اومد به امیرالمومنین عرض کرد میخوام تجارت کنم. حضرت فرمودن مسائلش رو میدونی؟ گفت بعضیش. حضرت فرمودن وی حک، وای به حالت، میدونی کسی که مشغول به این شرا و این مسائل بشه ولی مسائلش رو ندونه حتما دچار ربا میشه؟ یه مسئله است. مسائل دیگه و جهات دیگه هم تو زندگی ما همینجوره، فرق نمیکنه. واجبات و محرمات الهی رو در رساله های توضیح المسائل مراجع معظم جمع کردن، اونجا هم متذکر شدن که تا مادامی که انسان مسائلی مبتلا بهش هست، درگیر هست باهاش و اگر یاد نگیره گرفتار میشه، واجبه، گناه کرده اگه این کارو نکنه، واجبه یاد بگیره اینا رو. نماز صبح واجبه، نماز واجبه، روزه واجبه، این رساله خوندن هم واجبه. ما نمیشه به امان خدا بعد یه وقت طرف یه عمری ازش گذشته میاد میفهمیم که آجا فلان کار بوده، نمازم خراب بود، غسلم خراب بود، روزم خراب بود، اونم چی خراب بود، بلدم نبود. لذا در مسئله واجبات و محرمات رساله خوندن مسئله مهمیه. متاسفانه این مقداری محجور شده. سابقا در صنف ما عده این توفیق رو بیشتر داشتن که رساله میخوندن، رو منبر رساله میخوندن، مسائل شرعی رو یاد میدادن قبل نماز، بعد نماز. حالا این یه مقدار متروک شده، محجور شده. انشاءالله خدا به هممون کمک بده این واجبات الهی رو زمین نمونه. برای اینکه اهمیت واجبات رو بدونیم، از کتاب شریف کافی یه چند تا روایتی عرض میکنم. یک فصلی هست به نام اداء الفرائض، یعنی انجام واجبات. یه چند تایی روایتیشون آوردن در باب اهمیت انجام واجبات. از امام زین العابدین علیه السلام اولیش هست، از ابو حمزه سومالی، که ایشون میفرمان من عمل به مفترض الله علیه فهو من خیر الناس، کسی که واجبات الهی رو انجام بده مواظب باشه هیچ واجبی از دستش خارج نشه در نره، این از جمله بهترین انسان هاست. انجام واجبات نباید یه چیز معمولی و عادی تلقی بشه. باز دوباره در یه روایت دیگه فرمودن امام صادق علیه السلام از ایشون نقل شده از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله، فرمودن اعمل به فرائض الله تکن اتقی الناس، واجبات الهی رو انجام بده با تقواترین مردم به حساب میه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدای متعال پیشش تقوا فقط ملاکه، نه پست نه شهرت نه شغل، هیچی برای خدا ملاک نیست، فقط تقوا، فقط بندگی برای خدا ملاک، کمتر ارزش کمتر، بیشتر ارزش بیشتر. پیغمبر اکرم فرمودن واجبات الهی را انجام بده تکن اتقی الناس، با تقوا ترین مردم به حساب میه. اکرمکم عند الله اتقاکم، واجبات را انجام بده میشه اتقا. بعد امام صادق علیه السلام از خود خدای متعال نقل میفرمان قال الله تبارک و تعالی ما تحبب الی عبدی به احب من مفترضت علی، که خدای متعال فرمود بنده من هیچ چیزی محبوبتر پیش من از واجبات من پیدا نخواهی کرد که بتونی جلب محبت منو بکنی، هیچ چیزی پیش خدا محبوبتر از واجباتش نیست. همه واجبات الهی، همه آنچه که در رساله ها گفتن، هر کسی به حسب شرایط و شأن خودش، هر کسی هر شغلی داره، یه سری واجبات مشترک، نماز، روزه است، خمسه، یه سری واجبات هم مختصه هر کسیه که تو موقعیت خاص خودش است. هر کسی باید خدا توفیق بده اگر یه وقت در این زمینه مشکلی هست روزی یکی دو صفحه رساله بخونیم که خدای نکرده واجباتمون عمرمون سپری نشه ببینیم بعضی واجبات الهی زمین مونده. پس محبوب ترین چیز پیش خدا به حسب قول خود خدای متعال واجباتش، انجام واجبات، این در رتبه اول و اساسی. بعد یک فصل دیگه ایشون دارن اجتناب المحارم، گناه ها رو ترک کردن و دوری کردن. اونجا باز می فرمان از امام صادق علیه السلام فیما ناجل الله عز و جل بهی موسی علیه السلام، یکی از چیزایی که خدای متعال با حضرت موسی علیه السلام نجوا می کرد این هست: یا موسی ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع عن محارم، موسی این رو بدون که کساییم که میخوان به من تقرب پیدا بکنن هیچ چیزی به اندازه ترک گناهان هیچ بنده‌ای رو به من نزدیک نمیکنه. مهمترین وسیله قربت الهی ترک گناهان هست. گناهانی هست انسان بشناسه، توجه کنه، مقدارش در رساله ها هست، مقدارش در خود همین رساله، در همین دعای مکارم الاخلاق هست، در صحیفه هست، معروف هم هست، چیز مبهمی خیلی توش نیست. اینها رو فقط مهم این است که انسان توجه کنه، شروع کنه به ترک کردن و ثابت قدم بمونه درش. پس هیچ چیزی به اندازه ترک محرمات بنده رو به من نزدیک نمی کنه. ای که از بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله العظما بهجت همین نقل شده معروفه که هیچ ذکری بالاتر از ترک معصیت نیست. هیچ ذکری، ما هر ذکری مشغول باشیم عبادته، و ولی هیچ چیزی به ترک گناه نمیرسه. ذکر یاد خداست، خود گناه نکردن یاد خداست. چرا؟ چون گناه چیزیه که خدا ممنوع کرده، خدا خط قرمز قرار داده. وقتی کسی با توجه به این که این گناه الهیه من نکنم یاد خدا میکنه، این توجه به خدا میکنه، خودش میشه یاد خدا دیگه. ازا هیچ چیزی به ترک گناه نمیرسه. وقت این از کجا میگن؟ روایتش اینجاست، از امام صادق علیه السلام فرمودن من اشد ما فرض الله علی خلقه ذکر الله کثیرا. یکی از سخت‌ترین چیزایی که خدا بر بندگانش لازم کرده ذکر زیاد خداست، یاد زیاد به خدا. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. بندهای مؤمن خیلی زیاد یاد خدا بکنید، زیاد به خدا سر بزنید. اینقدر ذهن ها اینور و اونوره، زیاد بدیم به خدا. بعد ایشون میفهمن که سخت‌ترین چیزا همینه. بعد خود امام صادق علیه السلام توضیح میدن، میفهمن این یاد خدا که من دارم میگم، لا اعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، من منظورم از یاد خدا اینا نیستا، منظورم این ذکرا نیستا. و این کانمن، درسته اینا ذکره، اینام یاد خداست، اما اونی که من میگم اینا نیست. ولکن ذکر الله عندما احل و حرم، یاد خدا هنگام حلال و حرام الهی، چه حلاله، چی رو خدا اجازه داده، چشم، چی رو خدا اجازه نداده، چشم. اینطوری، این بالاترین و سختترین و مهمترین چیزیه که خدا بر بندگانش لازم کرده. فإن کان طاعتا عمل بها و إن کان معصیة ترکها، ای واجبه چشم، اگه معصیت چشم نمی کنه. همین حالتی که انبیا پیش خدا داشتن، ابراهیم خلیل علیه السلام بعد یک عمری تو سن پیری خدا بهش فرزند داد، پسری داد. بعد این پسر بزرگ شد، یک جوان رعنا رشید، امتحانای سختی داشتیشون. ولی مواجهه چطوریه؟ وقتی خدا دستور میداد این کار باید بشه، سوال نمی کردن حتی چرا، سوال نمی کردن چرا. انبیا اینقدر خدا در نظرشون ارزش داشت و گوش به حرف خدا دادن اینقدر در نظرشون مهم بود، سوال نمی کرد. خدایا آخه بعد یه عمری یه پسر به ما دادی، حالا این تازه اول جوونیشه، عصای پیری منه، خب با عقل جور در میاد که یه بچه به خدا به آدم بده با این شرایط؟ بعدم بگه سرش رو ببر. یک سوال حتی از حکمتش هم جای دیده ندیده که پرسیده باشه خدا یا آخه حکمتش چیه، آخه چیکار میخوای بکنی؟ وقتی خواب دید که باید سر ببره، رفت گفت من خواب دیدم انی عرف المنام انی از بهوک، بچه پسری خدا بهش داده بود، اونم مثل خودش، اونم برگشت نپرسید آخه برای چی، برای چی. وقتی این بود اونم مثل خود ابراهیم عرض کرد که یا ابتف الما تو عمر، هر چی دستور خدا بد داده انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، منم صبر میکنم. اینا انبیاس، یعنی در قرآن کریم هست. بعد اهل بیت علیهم السلام که در رأس همه انبیا به غیر از خاتم انبیا، امام حسین علیه السلام، واقعه کربلا همش دستور الهی، همش برنامه ریزی خدای متعال، مصیبت پشت مصیبت. اما یک جا چون و چرایی باشه حتی بخوان بفهمن که علتش چیه. چرا من باید فرزندامو بدم؟ چرا باید برادرار بدم؟ چرا باید اهل بیتم هم اسیر بشند دست این نامردا؟ از چرایی تو کار نیست. فقط خدا گفته چشم، خدا گفته انجام بده چشم، خدا گفته انجام نده چشم. این مسئله اول و اساسی انجام واجبات و ترک محرمات، استعداد برای موت، یعنی آماده و مهیا بودن برای مرگ. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انجام واجبات، ترک محرمات و تخلق به اخلاق حسنه. حالا مقدمتا این مسئله واجبات و محرمات رو عرض کردیم، تا انشالله در فرصت‌های آینده اگه خدا توفیق داد بریم سر سفره دعای مکارم الاخلاق از امام سجاد علیه السلام و بتونیم بهره‌مند بشیم انشالله. نثار ارواح طیبه همه حضرات معصومین علیهم السلام، ارواح طیبه علمای ربانی، ارواح طیبه شهدای خط تشیع، روح مطهر حضرت امام و سلامتی همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مخصوصا مقام معظم رهبری، سه صلوات عنایت بفرمایید.